رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. انتخابات پارلمانی بحرین، هشدار رئیس رژیم صهیونیستی درباره تبعات نتایج انتخابات پارلمانی و افزایش روند نقض حقوق بشر در عربستان. انتخابات پارلمانی بحرین روز شنبه این هفته برگزار شد. انتخابات پارلمانی در بحرین هر 4 سال یک بار برگزار می شود و آخرین انتخابات نیز در سال 2018 برگزار شده بود. مطابق خبرهای منتشر شده از بحرین، 330 نامزد از جمله 73 زن برای این دور از انتخابات برای راهیابی با پارلمان رقابت کردند. با این حال مطابق خبرهای منتشر شده میزان مشارکت در انتخابات کمتر از 30% بود. رژیم آل خلیفه با درک این موضوع که مشارکت مردم در انتخابات در سطح مورد انتظار نیست، راهکاری که اتخاذ کرد تشویق نیروهای امنیتی به مشارکت در انتخابات بود. در واقع رژیم آل خلیفه در دهه‌های اخیر با دادن تابعیت به اتباع بیگانه و استخدام آنها در نهادهای امنیتی، این نیروها را برای چنین روزهایی آماده کرد که در صورت مشارکت پایین مردم در انتخابات از آنها برای بالا بردن افزایش مشارکت بهره گیرد. در همین راستا نیز میزان مشارکت نیروهای امنیتی در انتخابات اخیر پارلمانی بحرین در سطح بالایی قرار داشت. این موضوع مورد اعتراض گروه‌های سیاسی بحرین قرار گرفت و آن را آمار غیر واقعی از میزان مشارکت مردم در انتخابات اعلام کردند. نکته پایانی این که این انتخابات نشان داد میزان مشروعیت رژیم آل خلیفه در میان مردم با پایین‌ترین سطح رسیده است و همچنین برونداد انتخابات نیز همان گونه که برخی از مخالفین و منتقدان نظام آل خلیفه بیان کردند، تقویت دیکتاتوری در این کشور خواهد بود و منجر به بهبود شرایط و در عین حال منجر به کاهش شکاف میان مردم و رژیم آل خلیفه نخواهد شد. به هر صورت درباره این انتخابات نظر دکتر حسین رویوران، کارشناس ارشد غرب آسیا را پرسیدیم.
اولا 70% جامعه تحریم کرده انتخابات را و با 30% این انتخابات برگزار شده. بحث دوم، اساسا این انتخابات به گونه ای حوزه های انتخاباتی تقسیم شده که اکثریت اجتماعی در این کشور در مثلا حدود 18 حوزه و اقلیت اجتماعی در این کشور در 22 حوزه تقسیم شده و این قابل قبول نیست. یعنی به عبارتی حوزه های انتخاباتی از لحاظ جمعیت هیچ تناسبی با همدیگه ندارد. بحث سوم اینه که دولت اومده و یه چیزی در حدود 20% جمعیت بحرین خارجی هن، یعنی هندی، پاکستانی، بنگلادشی، نمیدونم اردنی، فلسطینی و به اینها تابعیت داده و عملا اینها را میخواد جایگزین اونهایی که تحریم کردن قرار بده و این عملا این انتخابات را یک انتخابات جعلی میکنه. مجموعه این عوامل نشان دهنده اینه که رژیم بحرین مهم نیست براش اینکه این انتخابات چگونه و تا چه درصدی مشروعیت داشته باشه. خاطر یک مجلس فرمایشی شکل بگیره که اختیارش در در دست خود دولت بحرین و هر کاری میخواد انجام بده با این مجلس، در حالی که مجلس مظهر حاکمیته یک دولته که این مجلس اراده مردم را در حاکمیت اعمال میکنه و نه به صورت کاملا فرمایشی و در اختیار پادشاه بحرین.
اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی با هشدار درباره تبعات نتایج انتخابات اخیر پارلمانی این رژیم گفت وضعیت سیاسی در اسرائیل پیچیده شده است. انتخابات زود هنگام پارلمانی اسرائیل که پنجمین انتخابات در 3.5 سال اخیر بود، روز 1 نوامبر برگزار شد. مطابق نتایج اعلام شده، بلوک نتانیاهو موفق به کسب 64 کرسی پارلمان 120 نفری اسرائیل شد. از این 64 کرسی، 14 کرسی بر راستگرایان افراطی اختصاص دارد. نتانیاهو مأمور به تشکیل کابینه می شود و دو راه نیز پیش رو دارد. راه نخست این است که با متحدان افراطی خود کابینه را تشکیل دهد و آنها را در قدرت سهیم کند. راه دوم نیز این است که نتانیاهو با درک نگرانی ها در خصوص مشارکت افراطی ها در کابینه، احزاب و گروه های میانه رو راستی را متقاعد به مشارکت در تشکیل کابینه کرده و افراطی ها را در قدرت مشارکت ندهد. با توجه به این که در 4 انتخابات گذشته میانه‌روها حاضر به حضور در کابینه نتانیاهو نشدند، به نظر می‌رسد حضور راستگرایان افراطی که سابقه چندان سیاسی ندارند را باید در کابینه آینده اسرائیل قطعی دانست. در واقع نتانیاهو با واسطه طرد شدن توسط چهره‌های میانه‌رو چاره‌ای جز ائتلاف با راست افراطی ندارد و افراط‌گرایان به واسطه نقشی که برای نتانیاهو ایفا می‌کنند خواهان سهم هستند. به همین دلیل نگرانی‌ها در اراضی اشغالی افزایش یافته است و شخصیت‌های متعددی در این خصوص هشدار دادند. زیپی لیونی وزیر خارجه اسبق آن را مرگبار توصیف کرد. آویگدور کهلانی وزیر سابق امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تأکید کرده بود از سرنوشت اسرائیل پس از یک نسل بیم دارد و مشکلات داخلی آن را نابود خواهد کرد. یائیر لاپید نخست وزیر موقت فعلی رژیم صهیونیستی هم گفت اسرائیل پس از گذشت تنها چند روز از انتخابات پارلمانی دو دسته و دوباره عصبانی بازگشت. بنی گانس وزیر جنگ فعلی هم گفت اسرائیل به سمت تفرقه و افراط‌گرایی حرکت می کند. اکنون اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی نیز در سخنرانی به مناسبت 27 مین سالگرد کشته شدن اسحاق رابین نخست وزیر اسبق این رژیم گفت وضعیت پیچیده سیاسی در اسرائیل ما را با چالشی تاریخی مواجه می کند. نتایج انتخابات نشان داد که ما دو دسته شده ایم و مسئولیت از این پس بر عهده همه بازیگران سیاسی است، مخصوصا کسانی که قدرت سیاسی بیشتری دارند. در همین حال نظرسنجی‌های متعدد نشان می‌دهد که درصد زیادی از اسرائیلی‌ها با آینده خود خوشبین نیستند و چالش‌هایی که آنها را نگران می‌کند بسیار زیاد است و شکاف اجتماعی در داخل رژیم در رأس این نگرانی‌ها قرار دارد. با توجه به این وضعیت موشه کالاگافت استراتژیست سیاست بین الملل که پیشتر با نتانیاهو همکاری داشته گفت تصور نمی کند نخست وزیر پیشین گامهای افراطی بردارد، چرا که کابینه ای با حضور چهره چون بن غفیر به سرعت فرو می پاشد، اما شاید بنیامین نتانیاهو ناچار شود برای بازگشت به قدرت و به دست آوردن کرسی های لازم در پارلمان به افراط گرایان متوسل شود. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا همراه هستید. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
رویدادهای غرب آسیا، از رادیو دری.
در هفته گذشته روند نقض حقوق بشر در عربستان سعودی بار دیگر افزایش یافت. سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر فاش کرد که مقامات ریاض حکم اعدام 15 زندانی عقیدتی را صادر کرده اند و با صدور این احکام تعداد افراد در معرض خطر مرگ در این کشور را به 53 نفر رسانده است که دست کم 8 نفر آنها کودک و نوجوان هستند. این سازمان همچنین نسبت به کشتار دست جمعی ده ها زندانی از جمله 8 نوجوان توسط مقامات عربستان هشدار داد و اعلام کرد که شمار زندانیان سعودی در معرض مرگ حتی بیشتر از اسامی و ارقام اعلام شده است و اطلاعاتی درباره بیشتر زندانیان در دست نیست. در روزهای اخیر دادگاه عربستان سلمیه شهاب پزشک و فعال زن را به 35 سال و نوره القحطانی فعال سیاسی زن را به 45 سال زندان محکوم کرده است. دادگاه سعودی همچنین مهدی المرزوقی پزشک زن تونسی مقیم عربستان را به اتهام نوشتن توییتی در حمایت از حزب الله لبنان در ابتدا به 2 سال و 8 ماه زندان محکوم کرد، اما پس از آن حکم یاد شده را نقض و او را به 15 سال زندان محکوم کرد. این دادگاه همچنین دوره محکومیت زندان یکی دیگر از فعالان زن سعودی به نام اسراء الغمغام را نیز به اتهام مشابهی از 8 سال به 13 سال حبس افزایش داد. در همین حال دستگاه قضایی سعودی ابراهیم المازی و ناصر المبارک دو فعال مدنی و حقوق بشری را به 16 سال زندان محکوم کرد. رژیم سعودی شیخ محمد عباد از روحانیون شیعه شهرستان العمران در ولایت الاحصای عربستان را نیز بار دیگر بازداشت کرد. شیخ العباد در حالی از سوی نیروهای سعودی بازداشت شده که 7 ماه از آزادیش از زندانهای آل سعود می گذرد. دادگاه استیناف سعودی نیز حکم آزادی صادر شده در مورد برخی از مبلغان مذهبی قبل از سفر جو بایدن را نیز لغو کرده و بار دیگر حکم بازداشت آنان را صادر کرد. به عنوان مثال عبدالعزیز عبداللطیف را پس از آزادی به 20 سال زندان و محمد العزی را به 15 سال و ناصر العمر را به 30 سال محکوم کرد. دستگاه قضایی سعودی همچنین حکم آزادی صالح آل طالب امام جماعت سابق مسجد الحرام را نقض کرده و او را به 10 سال زندان محکوم کرد. همچنین حکم بازداشت ابراهیم الناصر مبلغ اسلامی از 3 ماه به 3 سال و سپس به 15 سال زندان افزایش یافت. دلایل مختلفی در خصوص این احکام ناعادلانه و شدت گرفتن نقض حقوق بشر در عربستان سعودی وجود دارد. عادل السعید نایب رئیس سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر گفت قوه قضاییه عربستان مستقل نیست، بلکه شاه سعودی و ولیعهدش از آن صرفاً به عنوان یک سرپوش و بازیچه برای توجیه سرکوب مخالفان و صاحب نظران سیاسی استفاده می کنند. عادل السعید در ارتباط با علل و عوامل افزایش بی سابقه مدت زمان محکومیت زندانیان ابراز داشت، هدف بن سلمان از این اقدام افزایش میزان ترس و وحشت در میان شهروندان سعودی است تا از اظهار نظر آنان در برهه کنونی جلوگیری به عمل آورد و نتوانند به هیچ یک از تصمیماتی که میخواهد در آینده نزدیک اتخاذ کند اعتراض کنند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.